أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بله، عرض کنم که خب روایاتی را میخوندیم که ازش استفاده میشه که باید ولی امری که معصوم هست خودش اقامه صلات عید رو بکنه. تقریبا روایاتش خونده شد. یکی دوتا از این روایات مونده که دیروز یکیشو خوندم و بنا شد که توضیحش و بیانش بمونه. و اون روایتی که خونده شد، عرض میکنم که صحیحه زراره بود. این روایات رو که میخواییم بخونیم عمدتا در همین باب دوم از ابواب صلات عید مرحوم صاحب وسائل آورده. عنوان باب را هم ایشون این قرار داده که اشتراط و صلات العیدین بالجماعه، که نماز عیدین رو شرطش این است که با جماعت بخونن، که اگر فرادا خونده بشه درست نیست. اشتراط و صلات العیدین بالجماعه. روایاتی که اینجا ذکر شده وقتی تأمل کنیم تقریبا دو دسته است. یه دسته مفادش این است که نماز عید رو باید با امام خوند، که یا بعضی شاید با جماعت خوند، لا صلاته یوم الفطر و الاضحی الا مع امام عادل. این ظاهرش ممکن است گفته بشه این است که یعنی اگر بخواد نماز خونده بشه همونطوری که لا صلاته الا به طهورن، اون تا اینجا لا صلاته یوم الفطر و الاضحی البته الا مع امام عادل، نماز نیست مگر اونی که با امامی باشد، نه امام غیر عادل، امام عادل که شرط جماعت همین است که امام جماعت عادل باشه. از این روایات استظهار میشه چه بسا که نماز عید حتما باید به جماعت خونده بشه، امامش هم باید اون شرطی رو که در امام جماعت هست یا همون عدالت هست داشته باشه. که کلمه امام را داره ولی لفظ امام الف لام نداره، الا مع الامام نیست، بلکه مخصوصا این دویات اولش من امام عادل. از این چه بسا استظهار میشد که به طور کلی چه در زمان حضور و چه در زمان غیبت نماز عید باید با جماعت باشه. ولذا روز گذشته هم شاید تو برای روز عرض کردم که حضرت امام رحمت الله علیه اونطور تو ذهن من هست ایشون راجع به این که همینطوری فرادا هم خونده بشه استحباب داشته باشه یا نه شبهه دارن. بعضی ها شبهه دارن که گفتن نماز عید باید حتما با جماعت به جا آورده بشه. اما در میان این روایات دو تا روایت هست که مع امامن که الف لام نداشته باشه نیست، توش مع الامام داره، لا صلات الا مع الامام. وقت نماز نیست، نماز عید فطر البته یا قربان، الا مع الامام، با امام. وقتی این کلمه ال امام موجب بشه که ظهور پیدا بکند کلمه لفظ امام در همون کسی که امام است اصلا، نه لا صلات الا مع امام، مع با امامی، نه لا صلات الا مع الامام، ظهور پیدا بکند که باید حتما نماز عید با امام باشه. وقت از این استظهار میشد که لا صلات الا مع الامام یعنی باید نماز امام اصل کلمه الامام انصراف بهش داره، اون امام باید این نماز رو بخونه. و ما این روایت آخری و آخرین روایاتی رو که میخواییم بخونیم همین دو تا روایته که لا صلات الا مع امام نیست که ازش استفاده اشتراط جماعت بشه، بلکه لا صلات الا مع الامام، با امام اصل باید خونده بشه. وقت این دو تا روایت هست اینجا، ظاهران یه روایت دیگری هم در یه یا در همین باب یا باب دیگری هست، عرض کنم که یه روایت دیگری هم هست که انشاءالله خواهیم خوند. یکی از این دو روایت که کلمه معل امام رو داره، مثلا اولی لا صلات یوم الفطر و العصر الا مع امام عادل، با امام عادل جماعت. روایت دومش باز از معمر ابن یحیی سندش معتبره، و زراره جمیعا قال قال ابو جعفر علیه السلام لا صلات یوم الفطر و العصر الا مع امام، با امامی باشه. این بیشتر از جماعت در نمیاد. اما روایت سوم محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسنادی عن الحسین ابن سعید که عرض کردم سندش صحیحه، عن ابن ابی عمیر صغی از اصحاب اجماع، عن ابن عزینه عمر ابن عزینه است، عن زراره روایت صحیح است، عن ابی جعفر علیه السلام قال من لم یسلم الامام فی جماعتین یوم العید ولا صلات له ولا قضا علیه، کسی که نماز نخوند با امام در جماعت، مع الامام نه مع امامین، لا من لم یسلم الامام فی جماعتین یوم العید فلا صلات له، نماز براش نیست، ولا قضا علیه. فلا صلات له یعنی این نمازی که خودش خونده، لم یسلم الامام، لا صلات له، نماز درست نیست. و درست هم نیست که حالا نمیست نماز ایام عادی باشه، صلوات یومیه باشه که وقتی خوب خونده نشود باید قضا کنه، ولا قضا علیه. اینجا دلالت میکند که کسی که با امام معصوم نماز رو نخونه نمازش درست نشستن، باید با امام معصوم بخونه. و از این جهت ازش استفاده میشد که همون کسی که متصدی نماز بوده امام معصوم است، و همین که من لم یسلم الامام نمازش درست نیست. پس بنابراین لازم است که نماز جماعت با امام خونده بشه. به شما عرض کنم که همین متن به همین مضمون روایت پنجم که باز مرحوم شیخ نقل کرده است به اسناد عن الحسین بن سعید عن عثمان بن عیسی که ثقه است، عن سماعت بن مهران است که ایشون هم توصیف شده، روایت معتبره، عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صلات فی الایدین الا مع الامام، لا صلات فی الایدین الا مع الامام. خب بسته همونه دیگه، اونجا فرمود که مأمون تا من لم یسلم فلا صلات له، اینجا فرموده لا صلات فی الایدین الا مع الامام با الف لام آورده که دلالت میکند بر اینکه حتما باید با امام معصوم باشه، چون لفظ الف لام داره. عرض کنم که همین متن تقریبا در باب هفتم از ابواب صلات عید، این باب دوم بود رو باید پنجم، در باب هفتم از ابواب صلات عید رو مرحوم عبدالله بن جعفر همیری در قرب الاسناد نقل کرده، روایت دوازدهم از ابواب همین صلات عیده. عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد ان عبدالله ابن الحسن. این که قرب الاسنادم میگن قرب به منو نزدیکی اسنادم خوب نسبت دادن. این که اسمشو این گذاشته برای اینکه وسائطی که بین عبدالله ابن جعفر همیری با امام هست کمه، یکی دو نفر هستن و به این منظور کنهو نوشته است که وسایل زیاد نباشه تا اعتماد بیشتری برای کسانی که کتاب رو استفاده میکنن داشته باشه. خود عبدالله بن جعفر همیری هم مورد وسوع اعتماده. منتها ان عبدالله بن الحسن ان جده علی بن جعفر، یه واسط دو واسط است. عبدالله بن حسن نوه امام صادق بوده و از جدش که علی بن جعفر است، که علی ابن جعفر هم اخوی و برادر حضرت صادق سلام الله علیه، واسطه دو تا واسطه همین بین عبدالله ابن جعفر همیری با حضرت موسی ابن جعفر. اینجا قال سألته عن الصلاة في العيدين، از حضرت موسی ابن جعفر سوال کردم از نماز در عید فطر و اضحا. هل من صلاة قبل الامام او بعده، آیا نمازی قبل از امام یا بعد از امام هست؟ حالا یعنی مثلا یا همون نمازی که مستحب باشه پیش از اینکه امام نماز رو بخونه انسان بخونه، یا بعد از اینکه امام خوند. هل من صلاتن، یا اصلا میشود، ممکنه مفاد این باشه، هل من صلاتن، آیا میشه همین نماز رو بعد از امام خوند، یعنی امام خودش نمازش رو میخونه، مردم با جماعت چه بسا باش بودن، وقت بعد از نماز امام انسان بیاد خودش نماز بخونه که فرادا میشه. لطفه سوال اینه، هل من صلات قبل الامام او بعده؟ قال لا صلات الا رکعت این مع الامام، نماز روز عید فطر و از ها نیست مگر دو رکعت، اونم مع الامام. این لا صلات الا مع الامام یعنی نماز عیدین حتما باید با امام باشه، اما در حقیقی اون دوتا روایت داشت که لا صلات الا مع الامام، و اون تا اون اولی داشت قضایی هم نیست، من لم یسل فلا قضا علیه، این هم لا صلات الا رجعت این مع الامام، این هم همون مفاده است. بالاخره استدلال به این روایات به این ترتیب است که وقتی امام سلام الله علیه فرموده است که نماز عید فطر و اضحا نیست مگر اینکه با امام خوانده بشه، و ظاهر لفظ امام هم امام اصل است، پس معلوم میشد که هم امام متصدی بوده و هم حضرت حکمی برای سیش میکنن که حتما باید این نماز با امام خونده بشه و با غیر او صحیح نیست. این و این چون کلمه الامام داره منظور امام اصل است و مفادش لا صلاة الا مع امام نیست که جماعت خوندن باشه. این استدلال به این روایت، به این دو سه تا روایت به این ترتیب میشه. ولیکن ممکن است اینجا شبهه بکنیم که دلالت این روایات بر این معنا که حتما باید امام معصوم باشد تمام نیست، به این ترتیب که خب فرموده هر کس که نماز رو امام اصله، قبول داری کلمه الامام ظهور در امام اصل داره و امام اصله که امام معصوم باشه، ولیکن چی میگه؟ میگه هر کس که با امام نماز نخونه این لا صلاة له ولا قضاء علیه، نمازش درست نیست با امام اصله. فقط اشتراط صحت نماز را به این که باید با امام اصل باشه میرسونه، نمیگیم اشتراط صحت رو به جماعت، بالاتر از جماعته، جماعتی که امامش هم امام اصل باشه. لا صلاة الا مع الامام، اگر با امام اصل خوندی فلا صلاة له ولا قضاء علیه، نمازش درست نیست چون باید با امام اصل باشه. وقت اضافه هم کرده اونجا که لا قضاء علیه یا لا صلاة الا رکعتین مع الامام، یعنی نماز عید فطر حتما با امام اصل باشه، اشتراط صحت صلات را به اینکه با امام عصر باشه دلالت میکنه، قبول داریم. اما اینکه حتما باید نماز عید رو امام عصر اقامه کنه، اینو دلالت برش نداره. ممکن است که نماز عید رو بتواند غیر امام هم اقامه کنه، مگر اینکه شما بفرمایید خب وقت فرمود لا صلاه الا مع الامام، اگر غیر امام انجام بده، غیر امام معصوم انجام بده، نماز با امام خونده نمیشه، با امام عصر خونده نمیشه، پس باید باطل باشه. به اینجا برسیم. و پس وقتی نماز بخواد خونده بشه حتما باید با امام عصر باشه، غیر امام هم که لا صلاته، اگر کسی که با امام عصر نخون نمازش باطل، لا قضا علیه ولا صلاته له، پس ناچار باید امام عصر بیاد انجام بده تا ما بتونیم این نماز رو بجا بیاریم. اما این شبه که عرض میکنم که حتما پس باید امام عصر انجام بده، این از خود بعضی از این روایات استفاده بشه، نه، میتونه خودش هم انسان بخونه. این که عرض کردم همین بود که این که فتوا دادن، احتیاط کردن که حتما باید با جماعت باشه و حالا علاوه بر این باید با امام عصر باشه، این بعضی از روایات خود این رو نفی میکنه، یعنی کنهو بهترین است که حتما با امام عصر خونده بشه، فعلا میتونه شخص خودش هم بخونه. بنابراین این که اینجا فرموده لا صلاته الا مع الامام العصر، مع الامام که امام عصر باشه، این در حد مستحسن بودن و استحباب مؤکد بودن است، و الا اگر این کارو نکردی خودت هم خونه درست. این مطلبی که عرض کردم الان از همین روایت دوم استفاده میشه. بله، روایت دومی که روایت سماعه بود، روایت سماعه که از کلام سندش هم معتبره این است. عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا صلاة فی العیدین الا مع الامام، نماز در عیدین نیست مگر اینکه با امام باشه، که گفتیم که ظاهره که با امام هم باشد همون امام اصل است. ولی خود حضرت فرمودن فَإِنْ سَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ، اگر خود تنها هم خود عیب نداره. خب معلوم شد که شرط نیست که حتما با امام باشد، و الا اگر با امام شرط بود باید بگید که اگر تنها خود باطله. پس این جمله فَإِنْ سَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ قرینه میشه بر این که این لا صلاة الا مع الامام رو بر فرد افضل حمل بکنیم، یعنی بهترین است که با امام معصوم نماز بخوانی. اما حالا اگر با امام معصوم نشود عیب نداره. خب پس میخواستیم ما بگیم که چون فرموده نماز درست است فقط در صورتی که با امام معصوم باشه، پس باید نماز رو خوند، حتما با امام معصوم خوند، پس لازم است امام معصوم به جا بیاره. اما حالا که خودش فرموده اگر تنها هم بخونه عیب نداره، معلوم میشه نه، شرط نیست در این که با امام معصوم باشه. نتیجه این میشد که جمع بین همه روایات این باب این میشد که اولا این است که با جماعت باشه، و اولا این است که امامش هم امام معصوم باشه، ولی در این حال فَإِنْ سَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ، تنها هم بخونی درسته. پس نمیتونیم استفاده کنیم که حتما چون باید با امام معصوم خونده بشه، بدون امام معصوم هم درست نیست، پس ناچار باید امام معصوم بیاد نهایت اقامه کنه. نه، فَإِنْ سَلَّيْتَ وَحْدَكَ فَلَا بَأْسَ، مانعی نداره. روی این جهت به این روایات مشکل است که انسان استناد بکنه. ولی همونطوری که دو سه روز قبل هم عرض کردیم، از روایات ما استفاده میشه به لحاظ سابقه انجام نماز صلات عیدین، که در زمان پیامبر بزرگوار خود ایشون اقامه می‌فرمودند و حضرت امیر هم همینطور و از عثمان هم نقل کردیم و حضرت امام رضا هم سلام الله علیه فرمودند که من اگر بخوام نماز بخونم همونطور که پیغمبر و امیرالمؤمنین نماز بخوندن نماز بخونم. معلوم شد که اونها خودشون اقامه این امر رو داشتن، اما اینکه اگر غیر از اونها بخونه اقامه داشتند قبولم داریم، اولا هم هست، اینقدر هم مهم است که فرموده است که لا صلاه الا مع الامام، اما اینکه اگر غیر اونها بخونن درست نیست، روی هم رفته، از این روایات نمیتونیم استفاده بکنیم. از نظر سابقه پیامبر بزرگوار و امیرالمومنین سلام الله علیه ما اقامه میفرمودند، اما اگر که اونها اقامه نکنند درست نیست. ما این دنبال این بودیم که جزء خصوصیات و اختیارات امام معصوم باشه، اینو نمیتونیم از این روایات استفاده کنیم. اما چرا روایات دیگری که داشتیم که به حضرت امیر علیه السلام عرض کردند که آقا یه نفر رو شما بذارید به جا شما نماز بخونه، فرمود لا اخالف السنه، لا اخالف السنه، یعنی سنت پیامبر رو باید ما مخالفت نکنیم، لازم است رعایت بکنیم. اونا دلالت دارد بر این جهت، اما این که بخوایم بگیم که حتما از این روایات استفاده میشد که شرط صحت خوندن با امام معصوم است، استفاده از این روایات نمیتونیم بکنیم. این خلاصه بحثی است که مونده بود از صلاة العیدین که گذروندیم. خب این راجع به این که یکی از اموری که به امام معصوم واگذار است مسئله اقامه صلاة العیدین است که اصل قصه رو اثبات میشه از روایات، ولو اینکه این روایت آخری، این دو تا روایت آخری دلالتش ناتمامه. این تمام شد. عرض کنم که بعد از این یکی دیگه از اختیاراتی که برای امام معصوم هست که جز اختیارات ولی امر معصوم علیه السلام هست، این است که هلال اول ماه با حکم ولی معصوم ثابت میشه. خب برای هلال اول ماه در شرع اسلام مردم خیلی وقتا بهش نیاز دارن دیگه، مثلا اول ماه مبارک رمضان باید هلال اول ماه، اول ماه روزه واجبه. حالا نمیدونه امروز اول ماه هست یا نه، چی بکنیم؟ آیا باید انسان ببینه خودش ماه را، یا اینکه با حکم حاکم هم ثابت میشه؟ اینجا نیاز است که اول ماه دیده بشه. یا مثلا اول ماه شوال، اول ماه شوال اگر ماه روشن شد، اول ماه بود، روزه حرامه، یکی از روزهایی که روزه حرامه عید فطر دیگه، یا حتی دهم ذیحجه که عید قربان است روزه حرام، وقت اول ماهش باید معلوم بشه تا دهم معلوم بشه. این اول ماه معلوم شدن بهش احتیاج داریم اینجا. البته در امور خاص مردم هم ممکن است که احتیاج بهش باشه، اما این از نظر حکم شرعی منهای امور خاص مردم خدا واجب کرده است، حرام کرده است روز عید قربان رو، روز گرفتن عید فطر رو، و اگر آخر ماه باشه روز عید فطر که هم دایر است به این که آخر ماه رمضان باشه پس روزش واجبه، اول ماه شوال باشه روزش حرامه. اینجا نیاز است به این که اول ماه دست مردم باشه. پس یکی از امور مهمه ای که در شرع براش حساب باز شده همین اول ماه بودن برای بعضی از ماه ها هست. این در امور شرعی که خود شارع برای اول ماه حساب باز کرده. مردمش هم مثلا فرض کنید که خب شخصی تعهد کرده است که دهم ماه یه پول رو من بده، دهم ماه قمری، پول رو من بده. خب این دهم باید اول معلوم بشه که ماه قبلی آیا 29 روز یا 30 روز. وقتی شک داریم در یک روز سیومش که آیا ما رو از ماه قبل است یا نه، اگر 30 روز باشه میشه اون روز روز آخر ماه، و اگر 29 روز باشه میشه اول ماه، و قهرن دهم فرق میکنه. اینجا برای امور شخصی است که اشخاص تعهداتی داشته باشند راجع به اول ماه روشن شدنش، روشن شدن و ثابت شدن این اول ماه نقش داره در وظیفه شرعی که برای انسان هست. مقصود این که به هر حال از نظر اول ماه قمری و یا آخر ماه گاهی هست که از نظر اصل حکم شرعی اعتبار باز شده براش. اول شهر رمضان روز واجبه، اول ماه شوال روز حرامه، اگر آخر ماه رمضان باشه روز واجبه. گاهی برای اول بودن خود در حکم شرع اثری گذاشته شده، پس ثابت شدن این که اول ماه هست اثر نسبت به حکم کلی شرعی داره، یعنی اثبات موضوع حکم شرعی. و گاهی هم هست که مربوط به اختیارات و کارهایی که مردم بخوان بکنن برای اول ماه یا پنجم ماه یا دوم ماه تعهد شخص کرده، خب باید روشن بشه که دوم ماه هست مثلا تا وظیفش براش روشن باشه. این خودش یه چیزیست که ثابت شدن این که اول ماه هست یا آخر ماه هست چون از نظر شرع اثر برش باره است، خودش یه موضوعیست که در شرع براش باید حساب باز بشه. اون وقت حرف ما الان اینجا این است که یه وقت است که برای انسان خودش روشن میشد که فلان روز اول ماه هست، حرفی نیست که. ولی اگر روشن نشد آیا راهی را خداوند برای اسلام، برای ثابت شدن هلال که همون ماه روز ماه اول است قرار داده یا نه؟ و الان بحث این است که شارع چه بسا قرار داده است حکم حاکم را به اینکه فلان روز اول ماه هست. حالا بحث این است که آیا در زمان معصوم اون کسی که باید حکم بکنه خود ولی امر معصوم است، یا فرض کنید که کس دیگر هم میتونه حکم بکنه. به تعبیر امروزی آیا هر مجتهدی میتونه این حکم بکنه؟ در زمان معصوم هم مجتهد بوده دیگه، یا نه حتما باید معصوم این حکم بکنه؟ میخواییم بحثی که داریم این است که یکی از اختیارات منحصره ولی امری که معصوم باشه این است که خودش حکم بکنه، کسی دیگه حکمش نافذ نیست. ما هم الان صحبتمون رو در زمانی که ولی امر معصوم ولی امر است داریم صحبت میکنیم، نمیخوایم در زمان حکومت اسلامی فعلا بحث کنیم، نمیخوایم بگیم نیست. در زمان حکومت اسلامی همه حرف میاد که آیا در زمانی که الان زمان غیبت است و ولی امر، ولی امر یک شخص مجتهد عادل فقیه جامع و شرایطه، اول ماه رمضان رو، اول ماه شوال رو باید ولی امر، ولو معصوم نیست فقیه عادل، ولی امر حکم بکند به اینکه امروز اول ماه هست تا ثابت بشه اول ماه شوال یا اول ماه رمضان، یا هر فقیه عادلی ولو لم یکن ولی الامر حکمش نافذه؟ این یه بحثی است که باید بشه، منتها حالا چون ما فعلا بحث راجع به اختیارات ولی فقیه را صحبت نمی کنیم، الان اینو ما متعرض میشیم. و اون چرا که میخوایم بحث بکنیم این است که آیا از اختیارات ولی امری که معصوم است این است که خودش حکم بکنه یا نه. خب این اصل تبیین موضوع بحث. عرض کنم که بخوایم وارد بحث بشیم ببینیم که یه بحثی که میشه این است که مقتضای قواعد چیه. و یا مقتضای ادله خاصه بعد از ثبوت قواعد چیه. نسبت به ماه رمضان که اول ماه باید روزه گرفت، اگر امروز مثلا ماه شعبانه، شک داریم که نمیدونیم فردا اول ماه رمضان است یا نه. خب اینجا اگر شک داریم، شک داریم ماه شعب یا فرق نمی کنه امروز ماه رمضان، فردا شک داریم ماه شعبانه یا نه. اینجا نسبت به این که ماه شعبان باقی است، اگر شک کنیم بعید نیست بگیم که این جای استصحابه. یعنی دیروز که ماه شعبان بود، شک داریم این ادامه داره ماه شعبان یا نداره، استصحاب میگه جلوتر ماه شعبان بود، هنوز هم ماه شعبان هست. جلوتر در ماه رمضان، ماه رمضان بود، هنوز هم ماه رمضان هست. قهرن یجه و سیامه، وقتی شک در بقای ماه رمضان باشه. ولا یجب و سیامو، در صورتی شکی در بقای ماه شعبان باشه. وقتی ندانیم اینطور میشه، مگر ثابت بشه. خب اگر ثابت شد که ماه شعبان تمام شده، خب قهرن امروز میشه ماه رمضان، دیگه جای استصحاب نیست. ثابت شد ماه رمضان تمام شده، امروز میشه ماه شعبان، جای استصحاب نیست. این مقتضای شکه، اگر شک بکنیم قاعدش اینه. مگر اینکه برای انسان یقین پیدا بشد، یقین پیدا شدنش با چی هست؟ علل قاعده با دیدن است. حالا اینو انشاءالله صحبت میکنیم که یقین پیدا بشد که ماه قبل گذشته. خب وقت لا تنقضی یقین به شک داریم، بل اون قضو به یقین آخر، یقین دیگری آمده که اون ماه شعبان تمام شده، یا در شک ماه رمضان، ماه رمضان تمام شده. و اون ماه رمضان که تموم شد، قهرن روزی بعد روز شواله، جا استصحاب دیگه نداره. یا روز رمضان است در ماه رمضان، یا اول ماه ذیحجه است در مورد عید فطرش، دیگه جای استصحاب نه نداریم. این یه استصحاب است که استصحاب بقای ماه گذشته است. و نسبت به ماه آینده که شک داریم امروز اول ماه رمضان یا نه، خب بگیم که دیروز که ماه رمضان نیامده بود، شک دارم ماه رمضان آمده یا نه. استصحاب بیاد که ماه رمضان نیامده، ماه شوال نیامده، ماه ذیحجه نیامده. استصحاب عدم تحقق ماه لاحق، این استصحاب عدم تحقق ماه لاحق، حکم ماه لاحق رو از بین میبره که امروز حرام نیست روزه گرفتن. و همینطور نتیجه استصحابی میشد که امروز شک دارم دهم ماه ذیحجه است یا نه، امروز حرام میسوزه گرفتن. نفی حکم میکنه استصحاب عدم ورود ماه لاحق، حالا یا عدم اولش و عدم دهمش، فرق میکنه. این استصحاب نفی حکم میکنه، و استصحاب بقای ماه گذشته هم اثبات حکم قبلی رو میکنه که اگر ماه شوال بوده مستحب است، اگر ماه رمضان بوده واجب است. این مقتضای قاعده، یعنی اصلی را که در زمان شک که همون استصحاب است، شارع حجت قرار داده. مگر اینکه روشن بشه که اون ماه گذشته و ماه بعدی وارد شده. این مقتضای قاعده به معنای وظیفه ای را که شارع برای شاک قرار داده این میشه. از این که بگذریم، از نظر ادله خاصه وقتی توجه بکنیم، نه قاعده لا تنقض الیقین بالشک، ببینیم آیا شارع در مورد اول ماه غیر از قاعده لا تنقض الیقین بالشک حکمی رو بیان فرموده یا نه. اینجا بله، جوابش بلی فرموده است. و اون جواب بلیش هم این است که خدا فرموده است که به حسب روایات معتبره، خدا فرموده است که ماه بعد ثابت نمیشه مگر به این که شخص خودش ماه رو ببینه. و طبعا این حکم که بیشتر مورد نیاز بوده در مورد ماه رمضان روایاتش وارد شده که اگر شما شک داری امروز ماه رمضان است یا نه، تا نبینی ماه را ثابت نمیشه و که امروز اول ماه است. وقت پس مقتضای قاعده این میشد که مقتضای قاعده این قاعده از خونم که لا تنقض الیقین به شک نیست، دلیل خاصی است که فرموده است که ماه گذشته، ماه آینده، ماهی که میخواد وارد بشه، تا ثابت نشه این که امروز جزء اون ماه هست، حکم نمیشه به این که جزء اون ماه هست، باید دیده بشه ماه تا حکم بشه. وقت اینم پس وقتی گفت باید دیده بشه، هر چه مقابل این باشه التماس داست، چون فرموده است که تا دیده نشه ثابت نمیشود که و حکم نمیشود به این که اول ماه هست. این در روایاتی آمده است که در مورد احکام روزه است و ثابت شدن، عرض بکنم که اصل ماه رمضان رو بیان فرموده است که باید حتما با دیدن باشه. این روایات متعددی داریم که در باب دوم از ابواب احکام شهر رمضان آمده، چند تاشو که سندش هم معتبر هست میخونم خدمتتون. یکی صحیحه حلوی است که روایت اول است و یکی هم صحیح محمد مسلم، روایت دوم از ابواب احکام شهر رمضان. این کتاب صوم است که من آوردم وسایل. صحیحه حلبی چوشه ابواب احکام شهر رمضان. آها عجیبه، باب سوم است. باب دوم، روایت اول باب سوم صحیح حلبیه، مرحوم کلینی نقل کردن، علی ابن ابراهیم عن ابیه و عن محمد ابن یحیی عن احمد المحمد، احمد محمد ابن ایساس، عن ابن ابی عمیر، عن حماد ابن عثمان، عن الحلبی، عن ابی عبدالله علیه السلام قال انه سئل عن الاهله فقال هی اهله تو شهور. از اهلهی که در قرآن آمده سوال شد منظور از این اهله چیه؟ فرمودن منظور همون هلال ماه هاست. یسالون که عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، در سوره توبه ظاهرا باشه. و سئل عن الاهله فقال هی اهله شهور، فقال اذا رأیت الهلال فصم و اذا رأیته فافطر. وقتی دیدی ماه را روزه بگیر. و اذا رأیته فافطر، خب وقتی دیدی ماه را، ماه اول رو، فسوم. این معلوم است که مقصود دیدن ماهی است که دیدن که اون ماه هلالی است که اون هلال روزه رو بر انسان واجب میکنه. طبعا ولو که نسبت به ماه رمضان به خصوص نفرموده، ولی وقتی میفرماد اذا رأیت الهلال فصوم، وقتی ماه اول رو دیدی روزه بگیر، داره و اذا رأیته فافته، و وقتی دیدی افطار کن. این افطار کن مربوط به ماه شوال میشه که دیدن ما که وجود ما باعث میشد افطار بر انسان لازم باشه. حضرت میفرمان ملاک در وجوب روزه گرفتن به خاطر اول ماه بودن و یا افطار کردن که روزه گرفتن درست نباشه، ملاک دیدن است. اذا رأیت الهلال، وقتی دیدی ماه رو روزه بگیر، و وقتی دیدی ماه رو افطار کن. آخر ماه رمضان که بوده، اواخر ماه رمضان بوده، اگر نمیدونی فردا اول ماه شوال هست تا روزه برد حرام باشه یا نیست، تا واجب باشه، وقتی دیدی ماه رو افطار کن. اول ماه رمضان که وقتی اول ماه باشه روزه گرفتن برات واجبه، همینطور که ندیدی و خبر نداری، نه. اذا رأیت الهلال فصوم، وقتی هلال رو دیدی روزه بگیر. بس دلالت میکند بر این که دیدن ملاک است برای واجب شدن صیام در اون جایی که اصل هلال روزه رو واجب میکنه، و برای واجب شدن افطار و حرام بودن صیام اون جایی که هلال وجودش افطار لازم میکنه که اول ماه شواله. اذا رأیت الهلال فصوم و اذا رأیته فافطر. اون وقت ببینید اینجا فرموده وقتی تو ماه رو دیدی. دیدن طریق برای این است که انسان یقین پیدا بکند به این که فردا اول ماه است. امشب که ماه رو دید، خب فردا اول ماه میشه. در روز عید قربانش هم، البته اینجا عرض کردم این روایت مربوط به ماه رمضان است، معناش قهرن این میشد که وقتی انسان روزه گرفتن وجوب صیامش مربوط به اصل این است که هلالی باشد، باید براش ثابت بشه و یقین پیدا کنه. حالا ندیده، اما قسم حضرت عباس میخورد که فردا هلال هست، مثل این که اگر یقین پیدا کنه. امروز صیام بوده، اول ماه شعبان ثابت شده، 30 روز هم گذشته، خب فردا مسلم است که اول ماه رمضان است. این مثل دیدن میشه. منظور این است که از این روایت استفاده میشد که اگر انسان باورش آمد و یقین پیدا کرد که فردا جزء ماه رمضان است و هلال دیده میشد براش، باید حتما روزه بگیره، یا براش هلال دیده شد فردا اول ماه شواله، باید روزه بگیره. اذا رأیت الهلال فصوم و اذا رأیته فافطر. این روایت است که در مقام این است که اصلا هلالی را که خداوند لازم کرده چجور باید باشه تا انسان برش حکم بشد به وجوب صیام برش، به وجوب افطار برش، میفرماد اذا رأیت، ملاک دیدن است. و چون در این مقام بیان حد ثبوت وجوب صیام و وجوب افطار است، ازش استفاده می شود که حدش دیدن است. پس تا ندیدی اذا رأیت فصوم، تا ندیدی در مقام این است، نه اینکه حالا بگیم که اینجا مفهوم نداره. اصلا در مقام بیان حد است که وقتی دیدی روزه بگیر و وقتی دیدی افطار کن. یعنی دیدن را که خود دیدن هم چون طریق است برای اینکه انسان یقین به وارد شدن هلال و ثبوت هلال بکنه، قهرن اینطور میشد وقتی که برات روشن شد و قطعی شد که اول ماه هست، روزه گرفتن ماه رمضان واجب میشه، و وقتی روشن شد که اول ماه شوال است، افطار برات تو واجب میشه. این روایت دلالت بر این قاعده کلی در خصوص هلال داره، نه لا تنقض الیقین به شک باشد که کلی که وقتی شک داری، وقتی برات مسلم است که هلال است فردا، روزه برات واجب است یا روزه برات حرام است. این یک روایت. روایت دیگر که عرض کردم، روایت دوم هست که شاید از جهت این که قطع رو ملاک قرار داده روشن تر از دلالتش، شیخ به اسنادی ان علی ابن محسیار که سند شیخ به اسناد علی ابن محسیار صحیح است، خود علی ابن محسیار اهوازی هم از بزرگان اصحابه، ان محمد ابن ابی عمیر، ان ابی ایوب و حماد، ابی ایوب انصاری ظاهرن و حماد، حماد ابن عثمان است که در اون سندم بود، ان محمد ابن مسلم، ان ابی جعفر علیه السلام، اون روایت از حضرت باقر صادق بود سلام الله علیه و این از حضرت باقر است. قال اذا رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتموه فافطروا. جو اذا رأیت و رأیت بود، جو رأیتم الهلال فصوموا و اذا رأیتم الهلال فافطروا. قهرن رأیتم الهلال فافطروا مربوط به اونجا است که حکم ثبوت هلال وجوب افطار است و نسبت به صومو هم حکم ثبوت هلال وجوب روزه است. اینم کیفیت دلالتش اینجا عین اوه. وقت این اضافهش که عرض کردم که روشن‌تر میکنه دلالتش رو، ولیس بالرأی ولا بالتزنی، این هلال به صرف رأی و نظریه و گمان نیست، یعنی گمان هلال رو فکر میکنم فردا اول ماه باشه، یا از راه دیگری منجمین گفتن ولیس بالرأی ولا بالتزنی، به گمان پیدا کردن ثابت نمی شود وجوب افطار و وجوب صوم، ولیکن بر رؤیه، با دیدن ثابت میشه، که یعنی باید با دیدن که قطع آور است، ولیس بالرأی ولا بالتزنی که صرف گمان است، بلکه باید با رویتی که تزنی دیگه نیست و قطع ثابت بشه. این هم این روایت و من متوجه نشدم چون وقت داره میگذره، انشالله ادامه رو فردا بحث میکنم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.